الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از حمد و صلوات، مطالبی که حالا انشاءالله امروز تا اونجا خواهیم رسید بخونیم، به نظر میاد که باید سه تا مطلب و سه محور توضیح داده بشه تا اینکه عبارت ایشون روشن بشه. مطلب اول این است که ایشون می‌فرمایند این مرحله از بحث یه طور دیگری از حکمت هست، یک فراز دیگری از مباحث فلسفی و حکمی هست، غیر از مباحثی که در الهیات بالمعنی العام و در امور عامه گذشت. الهیات بالمعنی العام که مشتمل بر دو بخش میشه، امور عامه و جواهر و اعراض. البته الهیات بالمعنی الخاص هم خودش یه بخشی از همون الهیات بالمعنی العام، منتها به خاطر تجلیل و تشریف مباحثش که مربوط به ذات و صفات و افعال واجبه، قسیم الهیات بالمعنی العام قرار داده شده. در امور عامه که بخش اول الهیات بالمعنی العام باشه، دو دسته قضایا و مباحث مطرح میشه. یک دسته اون قضایایی که محمول به تنهایی مساوی با موضوعه، مثل مثلا بحث بداهت وجود، مثل بحث اصالت وجود و امثال اینها. یکی هم اون دسته قضایا و مباحثی است که محمول به تنهایی در اونها برابر با موضوع و مساوی با موضوع نیست، بلکه با عدلش برابر با موضوع میشه، مساوی با موضوع میشه که وجود باشه، مثل بحث از تقسیمات وجود، مثلا تقسیم وجود به واجب و ممکن یا تقسیم وجود به مجرد و مادی و امثال اینها. حالا مباحثی که در الهیات بالمعنی الخاص مطرح میشه، این یه طور دیگری است غیر از مباحثی که در امور عامه مطرح میشه، و تفاوتش اینه که در امور عامه که مباحث کلی وجود مطرح میشه، بحث میشه پیرامون واجب و ممکن به طور کلی. یعنی مثلا در امور عامه گفته میشه که وجود به طور کلی یا واجب یا ممکن، وجود به طور کلی یا مجرد یا مادی، بحث از واجب و همچنین ممکن به طور کلی مطرح میشه در امور عامه، و لذا به امور عامه علم کلی گفته میشه. اما در الهیات بالمعنی الاخص بحث از واجب به طور مشخص، بحث از مجردات به طور مشخص مطرح میشه. به تعبیر دیگر در الهیات بالمعنی الخاص بحث از ذات واجب میشه. ذات یعنی فرد، یعنی مصداق، نه مفهوم کلی واجب که در امور عامه ازش بحث میشه. یا مثلا از ذوات مرسلات و مجردات، عقول، مفارقات در الهیات بالمعنی الخاص بحث میشه. و الهیات بالمعنی الخاص موسوم است به حکمت الهیه با همین قید و وصف الهیت، و همچنین موسوم است به معرفت ربوبیه، به خاطر اینکه مباحث ربوبیات در الهیات و الملل خاص مطرح میشه. و این حکمت الهیه و معرفت ربوبیه که همون الهیات و الملل خاص باشه، این از بالاترین نعمتهایی است و بالاترین نعمتی است که خداوند تبارک و تعالی نصیب بعضی از بندگان خودش می فرماید. این معرفت ربوبیه حکمت الهیه چرا بالاترین نعمته؟ به خاطر این که غایت خلقت انسانه. یعنی اگر انسان به این معرفت نائل شد، به غایت خلقت خودش نائل شده، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. و از اونجا که المعرفت و بذر المشاهده، انسان به میزان معرفتی که پیدا میکنه، در حقیقت درجه او و مرتبه او و مقام او در آخرت و در زندگی جاوید معین میشه و مشخص میشه، چنان که در قرآن کریم هست که هم درجات خود انسانها درجاتی دارن، خود اینها یه مراتبی دارن، مقاماتی دارن در آخرت. متعلق سبزواری در یک حاشیه‌ای در شرح منظومه در آخر بحث عقل نظری و عقل عملی، بعد از آنی که مراتب چهارگانه هر کدام از عقل نظری و عقل عملی بیان میشه و مطرح میشه، به مناسبت این که مرتبه چهارم عقل عملی فناست و فنا شهود است، معرفت است، فنا شهود و کل ذی ظهوری مستهلکن به نور نور نوری، فنا عبارت است از شهود و این معرفت که انسان هر صاحب ظهوری را، هر موجودی را، هر صاحب وجودی مستهلک و مزمهل و فانی در نور وجود حق تبارک و تعالی ببیند و مشاهده بکنه. به این مناسبت که مرتبه چهارم عقل عملی فناست، در یه حاشیه‌ای می‌فرمایند که انظر الی شرف المعرفه، ببین شرافت معرفت تا کجاست، که پایان مرحله عمل و مراتب چهارگانه عقل عملی باز میرسه به همون معرفت، میرسه به همون علم، میرسه به همون یقین. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم، ایشان مرحوم آخوند علت تدوین این کتاب را، یعنی همین حکمت الهی را، یعنی همین معرفت ربوبی را بیان می‌فرمایند که چرا، به چه خاطر من این کتاب را تدوین کردم، این کتاب را تألیف کردم، این کتاب را نوشتم. حالا با قطع نظر از روایاتی که دلالت میکنه بر شرف و فضیلت علم و تعلیم، که حالا نمونه ای از اون روایات رو هم ذکر میفرمایم که خواهیم خوند، با قطع نظر از اون روایات یه بیانی دارن. برای طرح بیان ایشون ذکر یک مقدمه کوتاهی لازمه، که اول اون مقدمه رو عرض بکنیم بعد بریم سراغ بیان ایشون. یه بیان قابل تأملی هم هست، یعنی مطالب نفیسی در این بیان هست، از این بیان استخراج میشه و استنباط میشه. اون مقدمه ای که برای طرح این بیان لازمه راجع به معنای حکمت و حکیم است، که هر دو مشتق از حکم هست. ماده حکمت و حکیم، ریشه حکمت و حکیم، حکم. حکم در لغت به معنای منع، حکمت عبارت است از علم و یقین به حقایق اشیا و عمل به مقتضای اون. علم و یقین به حقایق اشیا میشه حکمت نظری، عمل به مقتضای اون میشه حکمت عملی، که در همین تعریفی که برای حکمت عرض کردیم تقسیم حکمت به نظری و عملی هم هست. حکیم هم به مناسبت تقسیم حکمت به نظری و عملی دو قسم میشه، حکیم به حکمت نظری و حکیم به حکمت عملی. حکیم به حکمت نظری عبارت است از عالم به حکمت نظری، صاحب حکمت نظری، و حکیم به حکمت عملی عبارت است از این که کسی که کارها رو با اتقان و احکام و هر چه کاملتر انجام میده. پس بنابراین حکمت نظری یعنی علم و یقین به حقایق اشیا، حکمت عملی یعنی عمل به مقتضای همون علم و یقین به حقایق اشیا. حکیم نظری یعنی عالم به حکمت نظری، صاحب حکمت نظری، و حکیم عملی هم کسی است که کارها رو به نحو اتقان و احکام با استواری و هر چه کاملتر انجام میده. خب تناسب بین معنایی که حکمت با دو قسم خودش پیدا میکنه و همچنین معنایی که حکیم با دو قسم خودش پیدا میکنه با معنای ریشه حکمت و حکیم که عبارت باشه از حکم که در لغت به معنای منعه، تناسبش چی؟ چون همیشه باید بین اصطلاح و لغت که تناسبی در کار باشه. تناسب اینه که حکمت نظری صاحب خودش رو منع میکنه از جهل، حکمت عملی صاحب خودش رو منع میکند از فساد در اخلاق و افعال و سستی کارها. این تناسب بین معنای حکمت و حکیم با دو قسمی که پیدا میکنن با معنای ریشه که حکم باشه، که معنای ریشه عبارت است از من. حکمت عملی مستلزم حکمت نظری است. نمیشه کسی حکیم عملی باشه بدون اینکه حکیم نظری باشه. اول باید حکیم حکمت نظری داشته باشه تا بعدن حکمت عملی داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که کارها رو با اتقان انجام میده و با احکام انجام میده و کامل انجام میده، محال است که جاهل به اون کار باشه، جهل به اون کار داشته باشه. اول باید علم و معرفت به اون کار داشته باشه تا بعدن بتونه اون کار رو با اتقان و احکام و استواری و کامل انجام بده. خب حالا این مقدمه ای بود که برای طرح بیان ایشون لازم. حالا با توجه به این مقدمه، فرقی نداره دیگه، همین مستلزمه، فرقی نداره دیگه. حکیم عملی کسیست که عالم به حکمت عملیست، حکیم نظری هم کسیست که عالم به حکمت نظریست، فرقی نداره دیگه. هر حکمی که برای اقسام حکمت بیان شد برای اقسام حکیم هم هست. توجه بفرمایید. حالا با توجه به این مقدمه، ایشان بیانشون از اینجا شروع میشه، میفرمایند که حکمت اعطایی است نه کسبی. حکمت علم لدنی یا لدنی است نه اخذی. دل گفت مرا علم لدنی هوس است تعلیم نما اگر تو را دسترس است. گفتم که الف که اشاره به ذاته، گفت دیگر گفتم هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. حکمت علم لدنی یا لدنی است، نه اخذی نه گرفتنی. همونطور که در مورد حضرت خضر در سوره مبارکه کهف آمده که آتیناه و رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. حکمت چنین علمیست، علم اعطاییست نه کسبی، علم لدنیست نه اخذیست، علم کششیست نه کوششی. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. علم وهبیست، موهبتیست، عنایتیست، بخششیست، جوششیست. بیرونی نیست، درونی است، باید از درون بجوشه. به چه دلیل؟ دلیلش این آیه شریفه است که خداوند می‌فرماید یؤتی الحکمت من یشا و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خداوند باید ایتا بفرماید حکمت را، باید اعطا بفرماید حکمت را. حکمت یه دانشی است، یه علمی است، یه یقینی است، یک معرفتی است که باید از جانب حق تبارک و تعالی افاضه بشه و اعطا بشه به دلیل این آیه کریمه. خب حالا وقتی بنا شد خداوند دانش حکمت را و معرفت حکمت را موهبت بفرماید، عنایت بفرماید، معناش اینه که این علم یه علمی نیست، حکمت که از بیرون، از خارج، از راه احساس و بصر و نظر و فکر و خلاصه از بیرون از انسان، بیرون از حوزه وجودی انسان کسب بشه و انسان بتونه این علم و این دانش رو کسب بکنه، بلکه این علم از راه بصیرت، از راه درون، از راه باطن، از باطن ذات انسان، از باطن نفس انسان جوشش پیدا میکنه و از طرف حق تبارک و تعالی اعطا میشه. یعنی یه معرفت باطنی است، نه یک معرفت ظاهری. ما در ظاهر خب یه معرفتی، یه دانشی، یه علمی کسب میکنیم، این رو میبینیم، اون رو میبینیم. نه، این یه معرفت و دانش ظاهری نیست، معرفت دانش باطنی است. یعنی باطن باید خودکار بشه، باطن باید به راه بیفته، که باطن همون نفس ناطقه قدسیه هست، اون باید چشمش باز بشه. این باز بودن بصر و چشم ظاهری کفایت نمی کنه، بصیرت باید باز بشه. همون اتفاقی که در مورد حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام افتاد که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. کذالک نوری، اینجوری ارائه کردیم، نشان دادیم به حضرت ابراهیم علیه السلام ملکوت آسمان ها و زمین را، یعنی باطن آسمان ها و زمین را. چون آخه این معرفت، معرفت باطنی است، حکمت باید باطن درک بکنه، باطن بواطن رو درک میکنه، همونطور که ظاهر و بصر ظواهر رو ادراک میکنه. اینجوری ارائه فرمودیم به حضرت ابراهیم باطن آسمان ها و زمین را کذالک نوری ولی یکون من الموقنی. علامه قدس سره در تفسیر المیزان می‌فرمایند این ولی یکون من الموقنین از جمله اهداف ارائه ملکوت است به حضرت ابراهیم علیه السلام، یعنی تا این که اهل ایقان بشه، تا این که یقین پیدا بکنه، تا این که حکمت پیدا بکنه، حکمت هم همون یقین به حقایق اشیاء، خیال نشه که این ولی یکون من الموقنین علم الیقینه، یعنی یقین مفهومی است. نه، این علم الیقین نیست، یقین مفهومی نیست. چرا؟ چون در مرتبه علم الیقین هیچگاه یقین به خودشه حاصل نمیشه، همیشه در مرتبه علم الیقین یقین به اثر شی پیدا میشه و از راه اثر یقین به خودشه پیدا میشه. هیچ وقت در مرتبه علم الیقین مشاهده خودشه نیست. مثل این که مثلا ما دود رو میبینیم و از یقین به دود یقین به آتش پیدا میکنیم، ولی هیچ وقت با دیدن دود انسان آتش رو که نمیبینه. عین الیقین است که در اون یقین به خود شی پیدا میشه، مثلا آتش. مشاهده خود شی، معرفت به خود شی، این در مرتبه عین الیقین حاصل میشه، نه در مرتبه علم الیقین. در مرتبه علم الیقین ما به اثر شی یقین داریم که همین مفاهیم باشه، همین صور ذهنیه باشه، نه به اون حقیقت خارجی، نه به اون شیء خارجی، نه به وجود خارجی. خب پس بنابراین حکمت اعطایی است، علم لدن نیست. وقتی اعطایی شد دیگه بیرونی نمیشه، ظاهری نمیشه، باطنی میشه، یعنی از راه ارائه ملکوت و باطن اشیا به انسان حاصل میشه. خب حالا کسی که این موهبت، این عنایت نصیبش شد، کسی که به این معرفت دست پیدا کرد، خداوند این معرفت رو به او اعطا کرد، به مقتضای، اجازه بفرمایید عرض بنده تمام بشه، اشکال کردم، قواعدی داره، نمیشه که آدم همون هر وقت که هرچه به ذهنش آمد همونجا خلاصه شلیک کنه به اشکال خودش رو. اجازه بفرمایید مطلب تمام بشه، حالا بنده ببینم اگر تونستم عبارت رو روشن بکنم، که خب هر جاش نشد باز بالاخره استفاده میکنیم از آن. خب حالا کسی که این موهبت، این عنایت نصیب شد، از این موهبت و عنایت برخورداش، به مقتضای و اما به نعمت ربک فحدث و به مقتضای و لئن شکرتم لازیدنکم، این نعمت را، این موهبت را نباید نسبت بهش بخل بورزد، نباید این رو کتمان کنه و پنهان کنه و نشر به دیگران نده، باید شکر این موهبت، عنایت و نعمت به جا آورده بشه و زکات العلم نشرو و شکر نعمت، نعمتت افزون کند. و انسان اگر از این موهبت و عنایت و نعمت برخوردار شد، باید شکر این نعمت رو به جا بیاره و شکر این نعمت عبارت است از ارشاد دیگران، باید به دیگران تعلیم بکنه، باید دیگران را، ابناء نوع را، سایرین رو ارشاد بکنه. منتها مطلبی که در اینجا هست این است که اول انسان باید خودش تربیت بشه، به رشد برسه، یعنی باید این چشمه در درون انسان جوشش پیدا بکنه تا بعداً بتواند دیگران را ارشاد بکنه، به رشد بکنه و مربی دیگران بشه. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. رهبر راحل قدس سره در تقریرات اسفارشون میفرمایند که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بعد از اون همه سیر که در قرآن کریم بهش اشاره شده بالای منبر رفت تا مردم رو و دیگران رو وعظ کنه. به قلبش خطور کرد که من چقدر بزرگ شدم که حالا آمدم بالای منبر نشستم و دیگران رو وعظ بکنم. تا این به قلبش خطور کرد حکم شد، دستور شد که دستور آمد که فوراً برو پایی و تو ناقصی و اول باید خودت تربیت بشی تا بعداً بتونی دیگران رو تربیت کنی. حضرت موسی هم فوراً از منبر پایین آمد و هر چه مردم اصرار کردن نرو گفت نباید برم و لذا با رفیق خودش آمد و حضرت خضر رو پیدا کرد و تربیت ها از حضرت خضر گرفت. قرآن کریم در همون سوره مبارکه کهف می‌فرماید که فوجدا، یعنی حضرت موسی با رفیقش، عبدن من عبادنا، یه بنده از بندگانمون رو پیدا کردن که آتیناه من لدنا، که آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. قال له موسى هل اتبعك الا ان تعلمني مما علمت رشدا. شهید ثانی در منیت المنیر میفرماید که 12 آداب تعلم بلکه بیشتر از این آیه شریفه استخراج میشه، استنباط میشه. خب حالا کسی که حکمت نصیبش شد با همون توضیحاتی که عرض کردیم که حکمت اعطاییست و جوششیست و باید از درون بجوشه، به قول شیخ بهایی علیه الرحمه در نان و پنیر، مثنویات دیوان شیخ بهایی 3 بخشه، بخش اولش نان و حلواست، بخش دومش شیر و شکره و بخش سومش هم نان و پنیره. شیخ بهایی در نان و پنیر می‌فرماید چیست حکمت؟ طایر قدسی شدن، سیر کردن در وجود خیشتن، پانهادن در جهان دیگری خوشتری، زیباتری، بالاتری. حکمت اینه، نه اینکه انسان 4 تا مفهوم رو بلد بشه. شیخ الاشراق می‌فرماید حکیم کسی است که هر وقت که بخواد بتونه همونطور که لباسش رو از تنش در میاره بتونه هر وقت خواست بدنش رو در یه گوشه رها بکنه. حکیم این. خب حالا کسی که این نعمت نصیبش شد، از این نعمت برخوردار شد، باید شکر این نعمت رو به جا بیاره. و اما به نعمت ربک فحدث، که شکرش هم باعث ازدیادش میشه، ولئن شکرتم لازیدنکم. شکر این نعمت عبارت است از ارشاد دیگران، ارشاد ابناء نو. ارشاد کار انبیاست، تعلیم کار پیامبران است، کار پیامبر است. ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تعلیم حکمت کار پیامبره، کار پیامبرانه. و لذا بالاترین موجب قرب به حق تبارک و تعالی است، بالاترین وسیله قربه. وابتغوا الیه الوسیله، دیگه وسیله بالاتر از تعلیم حکمت نیست. کسی که این کار پیامبران رو انجام بده، یعنی حکمت رو تعلیم کنه البته به اهلش که حالا بعدن خواهند فرمود، این بهشت رو به ارث میبره و در سر زبان آیندگان خوشنام و نیکنام میشه. در سوره مبارکه شعرا حضرت ابراهیم علیه السلام اول درخواست کرد که رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، اول حکمت رو درخواست کرد، هم حکمت نظری رب حبلی حکمن و هم حکمت عملی و الحقنی به صالحین. بعد درخواست کرد از خداوند که وجعلی لسان صدق فی الاخرین، من رو در زبان آیندگان، بر سر زبان آیندگان نیکنام قرار بده، خوشنام قرار بده. و بعدم درخواست کرد وجعلنی من ورثت جنت النعیم، کسی که کار پیامبران را، کار حضرت ابراهیم علیه السلام که معلم توحید است، کسی که این کار رو، این شغل رو مشغول بشه، بهش رو به ارث میبره. اونم چه بهشتی؟ بهشت عامیان پرنان و آب است، به صورت آدمی لکن دواب است. اونم چه بهشتی؟ بهشت لقاء ذات، بهشت معرفت ذات. این روایت در امالی صدوق، انا مدینت الحکمه و هی الجنه و علیون بابها. انا مدینت الحکمه، پیامبر فرمود من شهر حکمتم. حکمت چیه؟ و هی الجنه. این جنه نه این جنت خوردن و خوابیدن و نوشیدن، این جنت، جنت لذات جسمانی فقط نیست، این جنت، جنت لقاء ذاته، جنت معرفت ذاته. به قول مرحوم حاجی سبزواری در منظومه حکمت می‌فرماید که فجنت اللقاء و جنت الصفه، که جنت لقاء همون جنت ذات، همون توحید ذاتی است، توحید ذاتی که عرفا میگن معرفت به ذات. جنت صفات هم که توحید صفاتی است، توحید صفاتی که عرفا میگن، توحید ذاتی فناء ذاتی، توحید صفاتی فناء صفاتی. فجنت اللقاء و جنت الصفه یثمر للکمل غرس المعرفه، کسی اگر بخواد از میوه این دوتا درخت، یعنی جنت ذات و صفات، برخوردار بشه، باید درخت معرفت رو در وجود خودش غرس بکند و بنشاند. یثمر للکمل غرس المعرفه ان تغرسو فمثل هذا اغرسو و فبتقائهی به جدن نافسو، کسی اگر بناست درختی بنشانه، باز چنین درختی بنشانه، و فبتقائهی یعنی در طلب این کار و نشاندن این درخت، به جدن نافسو، نافسو یعنی راغبو، که اقتباس از آیه شریف است که و فی ذالک فلیتنافس المتنافسو. خب لذا ایشون میفرمایند که من شروع کردم به نوشتن این کتاب. اینجا مطلب دوم تمام شد. مطلب سوم که آخرین مطلب اینه که ایشان میفرمایند که من در این کتاب حرفای حکما رو نقل کردم. مطالب خطا و اشتباهشون رو مشخص کردم، اونایی هم که صحیح بوده تایید کردم و مهر تایید برشون زدم. حالا مطلب سوم ما اینه، میفرمایم گرچه حکمای قدما، قدمای از حکما، اینا کمتر دچار اشتباه شدن. اشتباه بین متأخرین رخ داده و الا قدمای حکما کمتر گرفتار اشتباه و دچار اشتباه شدن. سرش هم این بوده که قدمای حکما حکمت رو از انبیا اخذ کردن و تلقی کردن. در فهرست ابن ندیم و همچنین در کشف الاسرار رهبر راحل قدس سره، در این دو کتاب آمده که حکمای یونان به خاطر قربی که بین یونان و فلسطین بوده حکمت رو از پیامبران مانند حضرت داوود و سلیمان علیهم السلام اخذ کردن و تلقی کردن. تمهید القواعد، صاحب تمهید القواعد در تمهید القواعد معتقد است که حکمای اول، حکمای صدر اول، اینا عارف بودن همشون. همین حکمت اعطایی که عرض کردیم، اینا همه عارف بودن و در دو جای تمهید صاحب تمهید معتقد است که اصلا اینا خودشون از پیامبران بودن و تطبیق میده نام بعضی از حکمای یونان رو بر اسامی مبارکه بعضی از پیامبران. حالا ایشان میفرمان قدمای حکما کمتر گرفتار اشتباه شدن و تهمتهایی البته و دروغهایی به اونها نسبت دادن که اینها تهمت و دروغی بیش نیست. چهار مورد رو بهش اشاره میکنن. اون چهار مورد، یکی تهمت قدم عالمه که حکما عالم رو قدیم میدونن و حادث نمیدونن. یکی نفی قدرت از حق تبارک و تعالی است که نعوذ بالله اینها حق رو قادر مختار نمیدونن. یکی هم نفی علم حق تبارک و تعالی به جزئیاته که اینا معتقدن خداوند به جزئیات و محسوسات علم نداره. یکی هم انکار معاد جسمانی است. همونطور که مرحوم حاجی هم در حاشیه مفصلی نسبتاً توضیح دادن که اشاره به توضیحشون میکنیم، اینا تهمت و دروغی بیش نیست. چرا؟ اما نسبت به تهمت اول که اینها عالم رو قدیم میدونن و حادث نمیدونن، نه، حکما عالم رو قدیم نمیدونن. حکما قائل به دوام فیضن، الفیض منه دائمون متصلو و المستفیزو داسرون و زائلو که مرحوم حاجی در منظومه حکمت می فرماید. اینها ایجاد حق را، فاعلیت حق را، فیض حق را دائمی می دونن، نه اینکه عالم را حادث ندونن، نه اینکه اعتقاد به خراب عالم نداشته باشن و معتقد باشن که این عالم همیشه سرپاست. چون چنین اعتقادی مستلزم انکار معاده. اگر حکیمی معتقد باشه به اینکه این عالم همیشه پابرجاست، معناش اینه که پس بنابراین موجودات این عالم به غایت خودشون که معاد باشه نمیرسن. این نسبت به تهمت اول. نسبت به تهمت دوم که نفی قدرت باشه، نه، حکما هیچگاه قدرت حق رو منکر نیستن. حکما در تعریفی که متکلمین برای قدرت حق دارن خدشه میکنن. متکلمین قدرت حق تبارک و تعالی رو تعریف میکنن به صحت الفعل و ترک، که صحت یعنی امکانه و صاحت ربوبی رو حکما منزه و مبرای از امکان میدونن. اونا تعریف دیگری میکنن برای قدرت که عبارت باشه از کون الفاعل به حیث انشاء فعل و الم یشاء لم یفعل. نسبت به تهمت سوم هم، حکما علم حق به جزئیات و محسوسات رو منکر نیستن. حکما میگن خداوند علم احساسی و علم انفعالی به جزئیات و محسوسات نداره. مثل ما نیست که با چشم ببینه، مثل ما نیست که با گوش بشنوه. علم خداوند به جزئیات علم فعلی است و از راه اسبابشونه. نه اینکه خداوند علم به جزئیات نداره. نسبت به تهمت چهارم هم که اینها معاد جسمانی و حشر جسمانی رو منکرن، نه هیچگاه حکما حشر جسمانی معاد جسمانی رو انکار نمی کنن. حکما معاد جسمانی رو با یه جسم متکامل تری و تکامل یافته تری قائل هستن، نه با این جسم ناقص عنصری. چون اگر کسی معاد رو با این جسم عنصری، با این جسم ناقص معتقد بشه و قائل بشه، سر از انکار معاد در میاره. چرا؟ چون معاد دار بقاست و این جسم عنصری که خراب میشه، فاسد میشه، این که تغییر میکنه، این که از بین میره، این که پرتوت میشه، این که فانی میشه. این مستفون الاعلون رو که دیروز ما تصحیح کردیم به مستفین الاعلین، بعضی آیون خیال کردن که تسمیه است. نه، چون در حالت جر و نسبی قرار گرفته ما تصحیح کردیم، لذا با فتح نون هر دو و آله المستفین الاعلین، نه مستفین و اعلین که تسمیه باشه. و بعد فهازا شروع فی طور آخر من الحکمت و المعرفه، از این جلد شروع میشه در یه مرحله دیگری از حکمت و معرفت. و هو تجرید و نظر الى ذوات الموجودان، که ذوات همون افراد و مصادیق باشه. اینجا دیگه بحث از مفاهیم کلیه نیست اونطوری که در علم کلی و امور عامه مطرحه، که از واجب و ممکن به طور کلی اونجا بحث میکنن، نه به طور مشخص از ذات واجب بحث میشه. و هو تجرید و نظر الى ذوات الموجودات و تحقیق و وجود المفارقات و الالهیات، تحقیق میشه در وجود مشخص مفارقات، مجردات، عقول و الهیات که صفات و کمالات حق تبارک و تعالی باشه. المسمى بالمعرفة الربوبية والحكمة الإلهية، اسم الهیات بالمعنى الأخص معرفة ربوبية و حكمة الهية. ولما كان افضل نعم الله الفائزة على خلقه و اشرف عطیاته التي آتاه من لدنه عبدا من عباده هو الذي سماه الله في كتابه المنير بالخير الكثير. عن الحكمة الإلهية والمعرفة الربوبية ولا شك أنها السعادة العظمى والبهجة الكبرى وبتحصيلها ینال الشرف الكبير و السيادة العليا التي تفوق سائر الدرجات الرفيعه والكمالات المنيعه وكل من آتاه الله نعمه يجب بحسبه عليه شكرا و احسانا فيجب، که جواب لما. و چون که بالاترین نعمتی که خداوند به خلق خودش مرحمت می‌فرماید و شریفترین عطیه و بخششی که اون عطیات رو خداوند از جانب خودش به عبدی از عبادش مرحمت می‌فرماید، حکمت همون چیزی است که، یعنی حکمتی است که نامیده اون رو در قرآن کریم به خیر کسی. این هو الذی سماه، یعنی چی؟ عن الحکمت الالهیه، یعنی حکمت الهیه و معرفت ربوبیه. و تردیدی نیست که حکمت الهیه و معرفت ربوبیه سعادت برتره، دیگه سعادتی از این بالاتر نیست، از جنت لقا دیگه بهشتی بالاتر نیست. و بهجت و لذت بالاتره و با تحصیل این حکمت الهی رسیده میشه به شرف بزرگ به سیادت و آقایی برتر، سیادتی که فوق همه درجات رفیعه و کمالات منیعه هست و هر کس که خداوند نعم خودش رو به او بده بر حسب هر نعمتی بر او شکری و احسانی و نیکوکاری واجب است، فیجد علی من آتاه الله رحمتا من عندهی و علمه من لدنه علما و افاده قوتا فی هذا العلم یمشی بهی فی ارض الحقائق و نورا یهتدی بهی فی ظلمات البرازخ السفلیه و جناحا یطیر بهی الی اوج العوالم العلویه و بصیرتا اراه بها ملکوت السماوات والارض کما قال تعالی و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض و لیکون من الموقنین. حالا فیجب ان یسارع الى شکر نعمت الله و جوده و یبادر الى اظهار کرمه و رحمته. پس واجب است بر هر کسی که خداوند رحمتی از جانب خودش به او اعطا بفرماید و تعلیم بفرماید به او از جانب خودش علمی را که همین حکمت باشه و افاده بفرماید به او قدرتی رو در این علم که به واسطه اون قوه و قدرت یا به واسطه این علم میتونه راه بره در سرزمین حقایق و افاده بفرماید به او خداوند نوری رو که همین حکمت باشه که یه تدیبه ای که راه پیدا میکنه به واسطه اون نور در ظلمات اجسام سفلیه برازخ اصطلاح حکمت اشراقه، یعنی اجسام انسان خلاصه اگر با نور حکمت در اجسام سیر بکنه اجسام رو تاریک میبینه، اجسام رو کر و کور میبینه، اما اگر با نور حکمت در اینها مطالعه بکنه اینها رو روشن میبینه. و بالی خداوندش اعطا بفرماید که به وسیله او بتونه پرواز بکنه. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت به در آی تا ببینی طیران آدمیت. میتونه به اوج عوالم علمی علوی میتونه پرواز بکنه و همچنین خداوند افاده بکنه به اون بصیرتی و ادراک باطنی که اراه به ها که خداوند نشون بده به واسطه اون بصیرت باطن آسمان ها و زمین رو مرتبه بالاتر اونها رو، کما قال تعالی همونطور که در مورد حضرت ابراهیم فرمود. حالا فیجب کسی که از این نعمت برخورداره ان یسارعه سرعت بگیرد بشتابد به شکر نعمت و جود خداوند و یبادر و مبادرت کند به اظهار کرم و رحمت خداوند امتثالا لقوله تعالی و اما به نعمت ربک فحدث و استجلابا لمزید احسانهی برای جلب احسان بیشتر، که به پیامبر وقتی فرمود و قل رب زدنی علما دیگه حساب بقیه معلوم است، کما ذکره ولئن شکرتم لازیدنکم. حالا شکر این نعمت چیه که ان یسارع الی شکر نعمت الله؟ من ایزاه هذه المطالب المهمه و کشف هذه المقاصد العلیه، توضیح بده این مطالب رو برای دیگران، لینتفع به العبادو تا بندگان دیگر هم منتفع بشن و یترتب علیها صلاح المعاد تا بر این مقاصد مترتب بشه و بار بشه صلاح معاد افراد. ففی هذا العلم یظهر مقامات الرجال و درجات الاحوال فی المعاد. چرا بر همین علم که صلاح معاد افراد مترتب میشه؟ چون در این علم است که مقامات رجال و درجات احوال اشخاص فی المعاد در معاد مشخص میشه، درجه هر کسی در معرفت در معاد مطابق با میزان معرفتش هست. هر که امروز معاینه رخ دوست ندید طفل راهی است که او منتظر فردا شد، وعده وصل تو را غیر به فردا انداخت، دارم امید که از امروز به فردا نرسد. فقط بله فإن تيسر لأحد فقد حصل له الخير الأتم والكمال الأعم. اگر این حکمت نصیب کسی بشه دیگه کار خلاصه سعادتش درسته، لذا باید این رو نشر داد. و ان ستره فی کتاب ففیه الاجر الجزیل و ذکر الجمیل. کسی که نشر بده حکمت رو و در کتابی بنویسد، این اجر جزیلی داره که جنت لقا باشه، جنت نعیم باشه، و ذکر جمیل در بین آیندگان. فیوشک و انیوج علی من ورثت جنت المتقین. امید میره که قرار داده بشه از کسانی که به ارث میره جنت متقین رو، اونم متقین به بالاترین مرتبه تقوا. مرحوم حاجی فرمود که درج توب مراتب و تقا منهل نو حرمت نو غیر لقا. همونطور که توبه مراتبی داره، تقوا هم یه مرتبه از حرامه، این مرتبه نازلشه، یه مرتبه از حلاله، این مرتبه متوسطشه، یه مرتبه تقوای از غیر لقاء حقه که این متقین در اینجا مراده. و ان یکون له لسان و صدق فی الاخرین. همونطور که حضرت ابراهیم پیرو درخواست حکمت از خداوند این دوتا درخواست رو کرد. و ذالک لان ارشاد ابناء الجنس من الطالبین من اعظم القربات الى رب العالمین و هو من شعار الانبیاء المرسلین سلام الله علی نبینا و آله و علیهم اجمعین. علت این که اینقدر اجر و پاداش داره نشر حکمت اینه که ارشاد ابناء جنس، البته از طالبین، کسانی که طالبن، اهل. مرحوم حاجی فرمان جنس در اینجا یا به معنای لغویشه که به معنای نو باشه، یعنی ارشاد ابنای نو، یا هم که طبق اون نظر صدر المتعلقین، نظر ابتکاری، که یک نظر ابتکاری صدرا نسبت به آغاز نفس داره که همون نظریه جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس ناطقه، یه نظریه ابتکاری هم نسبت به انجام نفس داره و اون اینه که انسان بر حسب باطن نوع اخیر نیست، جنسیست که چهار نوع در تحت او مندرجه. اشاره به این نظره، به این نظر ابتکاری صدرا که مرحوم حاجی در منظومه می‌فرماید سب اعتبار خلقه الانسانو ملکون او اعجم او شیطانو. و ذالکه به خاطر این که ارشاد ابناء جنس بالاترین وسیله قرب به پروردگاره و این آرم و علامت پیامبران مرسل سلام الله علیه مجمعین. بله خب نه معلومه که نه، این که آقا حکمت که تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو، این خیال باطلی است که انسان خیال بکنه اگه عبارت های اطفال رو حفظ کرد حکیم شده. حکمت که این نیست، فقط جاعت فلکد این از او هر چه بگفتند از کم و بیش نشانی دادند از منزل خیش. صدر المتعلقین ریاضت کشیده 15 سال در کهک و با ریاضت اینا براش حل شده و اینها رو نوشته. فقط جا از فلکتب سماویه کلماتون کثیرتون دالتون علا شرف العلم و تعلیم. حالا اضافه بر روایاتی که در فضیلت علم و تعلیم، در کتب سماوی کلمات زیادی است که دلالت میکنه بر شرف علم و تعلیم. ففی ما اوحی الله الی ابینا آدم علیه السلام ان المستنبتین للعلوم عندي افضل من عمار الارض بالصنایع. در اون چه که وحی شد به آدم ابوالبشر اینه که کسانی که علوم رو استنباط میکنه، یعنی علوم و معارف را، نه فیزیک و شیمی، اینا نزد من بالاترن از کسانی که به تعمیر زمین با حرف و صنایع میپردازن. و من استنبط علما و دونه فی کتاب فهو به منزلت آدم صفی. کسی که یک علمی رو استنباط بکنه و بنویسه در کتابی به منزله آدمه، چون همونطور که آدم احیاء اجسام انسانها کرد، علوم احیاء میکنه ارواح انسانها را، به نفوس انسانها حیات میبخشه. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم، یا و قوله صلی الله علیه و سلم لمعاذ، حضرت به معاذ بن جبل فرمود پیامبر، لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا و ما فیها. این لام در اینجا احتمالا برای قسمه، قسم یاد میکنه پیامبر که اگر یک نفر به دست انسان هدایت بشه، برای او بهتر از دنیا و همه چیزهاییست که در دنیاست. و امثال و ذالک کثیرتون یطول الکلام به ذکرها، و نحن به عون الله و توفیقه قررنا قوانین هذا العلم و شیدنا مبانیه و اوضحنا سبیله و بینا دلیله و احیینا رسومه بعد من درست و احکمنا بنیانه بعد من تمست و حققنا من آراء الفلاسفه ما کان حقا و ابطلنا ما کان باطلا و ان کان قدماهم لکونهم علی مسلک الانبیا قلما اخطأوا فی المبانی و الاصول المهمه. ما به کمک خداوند و توفیق او قوانین این علم رو تقریر کردیم، مبانیش رو تشهید کردیم، راهاش رو واضح کردیم، دلیلش رو تبیین کردیم، رسومش رو احیا کردیم بعد از اونی که مندرس شده بود، بنیانش رو استواری بخشیدیم بعد از اونی که خاموش شده بود، و از آراء فلاسفه اون چی که حق بود ما هم تأیید و تحقیق کردیم و اون چی که باطل بود ابطال کردیم. گرچه قدمای فلاسفه چون بر روش انبیا بودن کمتر اشتباه کردن در مبانی و اصول مهمه. و مشتهر منهم من القول بقدم العالم و نفی القدرت عن الباری و عدم العلم منه بالجزئیات و انکار الحشر الجسمانی کل ذالک افتراء علیهم تهمت و افکن عظیم و دروغ. انشاءالله یک شنبه و صلی الله علی محمد.